بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 309 سوره مریم سلام الله علیها، آیات 52 تا 64. اشاره مختصری داره در ادامه بحث انبیاء الهی به حضرت موسی که یه آیه شو جلسه قبل خوندیم، حضرت اسماعیل سلام الله علیه، حضرت ادریس سلام الله علیه، قبل از اینها حضرت هارون. و ما در این جلسه فصل اول این سوره رو به پایان میرسونیم و بعد وارد فصل دوم میشیم. فصل اول این سوره یادکرد جریان رهبری رهبران الهی بود در طول تاریخ و بیان این سنت الهی به مردم که رحمت و لطف خدای متعال پیوسته همراه انسانها بوده و برای اونها انبیاء الهی رو مبعوث کرده تا اینها راه رو پیدا بکنند. اما در فصل دوم از دو دسته دیگر یاد میشه، یکی انسانهای ظالم، کافر، مشرک و تبهکار، و دسته دوم انسانهای تائب، انسانهایی که متوجه گمراهی خودشون میشن و توبه میکنند. و متاسفانه برخی از انسان‌هایی هم که به راه خطا و به راه شیطان می‌روند، کسانی هستند که روزگاری با انبیاء الهی مانوس بودند، در محضر انبیاء الهی بودند و یا حتی از این خاندان‌ها بودند و حتی در ظاهر برخی از اعمال عبادی مثل نماز رو هم انجام می دادن، اما به شیوه نامناسب، به شیوهی که ازش به عنوان تضییع صلات و تبعیت از شهوات یاد میشه، که حالا انشالله خدا توفیق بده آیاتش رو می خوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. خب خیلی مختصر در آیه 51 فرمود اذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ای پیامبر در قرآن کریم از موسی هم تجلیل بکن، و برای اینکه این تجلیل ماندگار بشه، این تجلیل باید به شکل مکتوب باشه، یعنی در قرآن ثبت بشه تا پایان تاریخ بر جای بماند. و اشاره میکنه به اون اصل ارتباط خدا با جناب موسی و لطفی که در حق موسی داشت که برادرش رو به عنوان همکار او به تقاضای او برگزید. و نادیناه من جانب طور الایمن، در حالی که حضرت موسی داشت از مدین که شهر پدر خانمش بود مسافرت میکرد و منتقل میشد به مکان دیگری که احتمالاً حالا شاید مصر بوده، در مسیر که بود در طور سینا میگه ما ندا دادیم موسی را از جانب راست کوه طور. خب موسی متوجه نوری شد در کوه طور و به اهل و عیال خودش گفت که همانجا که هستن بمانن تا او به محل آتش بره، شاید که بتونه از اونجا یه آتشی بیاره برای اینکه اینها خودشون رو گرم کنن. اما وقتی که اونجا رفت مواجه شد با صحنه دیگری که اینجا با عنوان وقربناه و نجیا یاد شده، یعنی ما نزدیک ساختیم او را به خود نجوا کنان نجیان. با موسی اونجا ما به نجوا پرداختیم. حالا ما انشالله در سوره طه هم که سوره 20 هست و بعد از این خواهیم خوند، از ماجرای حضرت موسی به تفصیل سخن خواهیم گفت، چون حتی نام دیگر سوره طه سوره موسی هست، چنان که پیش از این هم البته درباره حضرت موسی و بنی اسرائیل آیات زیادی رو خوندیم. حدود نزدیک 1000 آیه گفته شده، یعنی محققانی که بررسی کردن گفتن که در مورد حضرت موسی و بنی اسرائیل آمده و نام حضرت موسی هست که بیش از هر پیامبر دیگری در قرآن کریم تکرار شده، بیش از 130 بار، شاید اونجوری که در خاطرم هست 136 بار. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و بخشیدیم ما به موسی از رحمت خودمون برادرش هارون را نبیا، به عنوان پیامبر. یعنی او تقاضا کرد که هارون هم با او همراهی و همکاری بکنه و ما هم این خواسته او رو اجابت کردیم. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. خب اینجا در این دعایه از حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما یاد شده. البته بعضی ها هم احتمال دادن که این فرد دیگری باشه که ظاهرا مورد قبول مفسرین قرار نگرفته. یاد کن ای پیامبر در قرآن کریم، در این کتاب، از جناب اسماعیل. از مهمترین ویژگی های اسماعیل این بود که صادق الوعد بود. وعده‌ای که می‌داد با کسی، قراری که می‌گذاشت، مقید بود که حتماً وفای به وعده بکنه. البته این ویژگی همه انبیاء الهی بوده. و کان رسولا نبیا، و هم نبی بود، پیامبر بود، و هم رسول بود، مأمور بود که اون پیام‌هایی رو که به او میاد به دیگران هم ابلاغ بکنه. و کان یأمر اهله بالصلاح و الزکاه. جناب اسماعیل خانواده خودش رو و اهل و بستگان و کسان خودش رو فرمان میداد به نماز و زکات. و کان عند ربه مرضیا، در نزد پروردگار خودش شخصیت پسندیده ای داشت، خداوند از او راضی بود. خب این کانه ها که اینجا آمده، کان صادق الوعد، کان رسول النبیا، کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، کان عند ربه مرضیا، یعنی همش اینطوری بوده ها، نه اینکه یه دفعه اینجوری باشه، یعنی اینطوری بود در همه عمر خودش. اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. ای رسول ما، در این قرآن کریم از جناب ادریس هم یاد کن، از ادریس هم تجلیل بکن. انه کان صدیقا نبیا، کان باز با کان میاره، یعنی این خلق و خوی او شده بود، ملکه وجودی او شده بود. ادریس هم صدیق بود. صدیق معنای جامعی داره، یعنی هم معاد رو تصدیق کرد، خدا رو تصدیق کرد، غیب رو تصدیق کرد، و هم این که عملش، گفتارش رو تصدیق می کرد، ظاهر و باطنش یکی بود، و نبی بود. از رسالتش در این آیه سخنی گفته نشده. البته گفته شده که ادریس چون اهل درس و بحث و تدریس و اینها بوده، نام ادریس به او داده شده و جد حضرت نوح هم هست، یعنی از انبیایی که در فاصله بین حضرت آدم و حضرت نوح قرار دارند. و رفعناه مکانا علیا، ما به جناب ادریس رفعت مقام دادیم، جایگاهی بلند به او عطا کردیم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اولئک یعنی این انبیایی که یاد کردیم از اول این سوره مبارکه تا اینجا از 10 تن از انبیاء الهی یاد شد. حضرت زکریا اولین پیامبری بود که ازش یاد شد، بعد فرزندش حضرت یحیی، بعد حضرت عیسی سلام الله علیه فرزند حضرت مریم سلام الله علیها، بعد از حضرت ابراهیم یاد شد، از فرزندان حضرت ابراهیم اسحاق و اسماعیل، از فرزند حضرت اسحاق حضرت یعقوب و همینطور از حضرت موسی، هارون و ادریس شدن 10 تا پیامبر. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این افرادی که گفتیم 10 تن از انبیاء الهی بودند. اینان کسانی هستند که خدا بر اونها نعمت داده است. من النبیین یعنی از انبیاء الهی. من ذریه آدم که منظور حضرت ادریس، بعضی از اینها ذریه آدم بودند که منظور حضرت ادریس هست. و ممن حملنا مع نوح، بعضی از اینها ذریه حضرت نوح به حساب میاند، یعنی از فرزندان کسانی هستند که سوار کردیم ما اونها رو در کشتی با نوح که منظور خود حضرت ابراهیم هست. و من ذریه ابراهیم، بعضی از اینها فرزندان ابراهیم بودند، یعنی اسماعیل و اسحاق، و بعضی از اینها هم فرزندان اسرائیل بودند. اسرائیل لقب حضرت یعقوب هست، حضرت یعقوب رو میگن اسرائیل، یعنی بنده خدا، عبدالله، سرباز خدا. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب که 12 فرزند داشت، ایشون که یکیش حضرت یوسف سلام الله علیه بود. پس که منظور از فرزندان یعقوب و اسرائیل همینجا معلومه دیگه، یعنی حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت زکریا، حضرت یحیی و حضرت عیسی. پس 4 دسته شدن، یکی مقطع حضرت آدم تا حضرت نوح که از حضرت ادریس یاد کرد در این مقطع، دوم مقطع حضرت نوح تا حضرت ابراهیم که خب از حضرت ابراهیم یاد شد، سوم مقطع حضرت ابراهیم که از حضرت اسماعیل و اسحاق یاد شد، و 4 مقطع حضرت یعقوب به بعد که از خود حضرت موسی و هارون و عیسی و یحیی و زکریا یاد شد. و به من هدینا و اجتبینا، از بعضی از کسانی که ما اونها رو هدایت کردیم و برگزیدیم یه ویژگی های زیبایی دارن. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، وقتی که خونده میشه بر اونها آیه های رحمان، آیات الهی، خروا سجدا و بکیا، می افتند بر زمین سجده کنان و گریه کنان. یعنی بهترین حالت عبودیت رو اینها پیدا می کنند. بهترین حالت عبودیت حالتی هست که هم انسان در سجده باشه و هم عشق بریزه از خشیت و شفقت الهی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. از اینجا به نظرم میتونیم بگیم که فصل دوم این سوره مبارکه شروع میشه که میاد و از جریاناتی سخن میگه که مخالف جریانات انبیاء الهی بودند، که یه دسته همین کسانی هستند که سنت و روش انبیاء الهی رو تضییع میکنن، ضایع میکنن، از یک دین ظاهری برخوردارند ولی عملا دنبال شهوات هستند و برخلاف اون انبیاء الهی و اولیاء الهی که اهل سجده و گریه بودند، اینها اهل تضییع نماز و تبعیت از شهوات هستند و هدف خودشون رو گم کردن در زندگی، ولذا وقتی آخرت اینها محشور میشن دچار خلأ هدف هستن، میبینن که اینا اصلا تو دنیا هدفی نداشتن، هدف اینها بی هدفی بوده. فخلف من بعدهم خلفون، خلف به افراد ناباب گفته میشه، به جانشینان ناباب گفته میشه، خلف به جانشینان شایسته گفته میشه، خلف خلف. اینجا میگه خلفون، فخلف من بعدهم خلفون، نه خلفون. اگه خلف میشد یعنی آدمهای خوب، خلف که گفته یعنی جانشینان بعد. آنگاه جانشین شدند من بعدهم، پس از این انبیاء الهی، خلفون، یه جانشینان بدی. چطور اینها جانشینان بدی بودن؟ چون که اضاء الصلاة و تبع الشهوات، اینا نماز رو تضییع کردند، علامتش هم این بود که شهوات رو پیروی کردند، و الا اگر نماز نماز باشه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، اما اینها نماز هم میخوندن گناه هم میکردن. ببینید اگر کسی امروز مثلا شما ببینید که ربا میخوره، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، بعد بگه من نمازم میخونم، خب این مسخره کردن نماز دیگه، استهزاء نماز دیگه. رضا میگه اداء الصلاة، اینها نماز رو تضییع کردند، برای نماز اهمیتی قائل نبودن، جایگاهی قائل نبودن. و تبع الشهوات، وقتی که نماز رو تضییع کردند، ضایع کردند، به پیروی شهوات پرداختند. و سوفه یلقون غیا، اینها به زودی در روز قیامت ملاقات خواهند کرد و روبرو خواهند شد با غی خودشون، با گمراهی خودشون، با بی هدفی خودشون. اونجا همه چی مجسم میشه دیگه، اعمال انسان ها مجسم میشه. اینها خواهند دید که اصلا هدف اخروی نداشتن، اینها هیچی برای آخرت خودشون ذخیره نکردن. البته راه بازه، راه باز، نباید ناامید بود. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مگر کسانی که توبه بکنند، ایمان بیارند به غیب و عمل صالح و نافع و شایسته انجام بدن. اونایی که توبه بکنند و اهل ایمان و عمل صالح بشن، اون نمازهایی رو که ضایع کردن جبران بکنن، کارهای بدی که کردن اونها رو جبران بکنن، اگر حق الناس رو زیر پا گذاشتن جبران بکنن، استغفار کنن، توبه کنن، حق مردم رو بپردازن، اینها، اینایی که توبه میکنن و اهل ایمان و عمل صالح میشن، اینا مشکلشون حل میشه. فاولئک یدخلون الجنه، اینا وارد بهشت خواهند شد. ولا یظلمون شیئا، هیچی مورد ظلم قرار نخواهند گرفت اینها، چون خدا عادله و حتی ذره ای هم به بندگان خودش ظلم نمی کنه. چه بهشتی؟ بهشت های عدن، بهشت های جاوید، التی وعد الرحمن و عباده بالغیب، بهشت هایی که رحمان، یعنی خدای رحمان، وعده داده است بندگانش را به غیب. یعنی وقتی کسی ایمان بیاره به غیب، یکی از غیب ها هم همین بهشته که بهش ایمان میاره. انه کان وعده معتیا، وعده خدا حتما تحقق پیدا میکنه، حتما حتما تحقق پیدا میکنه. خب این وعد الرحمن، این نکته رو من بگم، در این سوره مبارکه یعنی در سوره مریم نام رحمان بیش از هر سوره دیگری تکرار شده. ظاهرا حدود 16 بار نام رحمان در این سوره تکرار شده، چون صحنه ها و تجلیات مختلفی از لطف و رحمت الهی رو به ما میگه که تحقق پیدا کرده در تاریخ. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، بهشتی که درش نخواهند شنید لغو را، حرف لغو تو بهشت نیست، نمیشنوند در آن بهشت حرف بیهوده را، حرف لغو را، الا سلاما، همش بحث سلام و سلامتی و مهربانی و صفا و صمیمیت و اینهاست. از بهشتیان کسی حرف لغو نمیشنوه، غیبت نمیشنوه، تهمت نمیشنوه، بدگویی نمیشنوه، همه چی صلح و آرامش و صفا و صمیمیته. و لهم رزقهم فیها بکرته و عشیا، برای این کسانی که وارد بهشت میشند رزق و روزیشون هم در بهشت فراهمه، صبح و شب، هیچ کمبودی از این جهت نیست. امام صادق علیه السلام با استناد به همین فقره از آیه که لهم رزقهم فیها بکرته و عشیا، به یک کسی که دچار بیماری معده شده بود فرمود که روزی دو وعده غذا تو روزی دو وعده میل کن، صبح و غروب، بیش از اون غذا نخور که دچار مریضی میشی. بعضی هم بر همین اساس دو وعده غذا میخورند. حالا اینا بحثای پزشکیه، نمیخوایم حکم صادر بکنیم، ولی این چیزی که اگر شنیدید منتسب هست به حدیثی از امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه که در مورد بهشتیان هست که می‌فرماید لهم رزقهم فیها بکرته و عشیا، رزق و روزی برای به مردمی که وارد بهشت میشن، برای مؤمنین در بهشت صبح و شام هست، یعنی دو وعده رو مطرح میکنه. البته خب این به زبان دنیا سخن گفته شده. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این بهشت بهشتیه که ما میراث میدهیم به برخی از بندگان خودمون. کدوم؟ من کان تقیا، اون بندگانی که اهل تقوا باشند. خب این بحث اینجا تمام میشه. ما دو تا آیه داریم که حالت جمله معترضه رو دارن، بعد از آیه 66 دوباره بحث ادامه پیدا کرده که یه آیه رو امروز در این جلسه میخونیم، آیه بعدی میمونه در جلسه بعدی انشالله. و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. خب سوره مبارکه حضرت مریم از سوره های مکی هست، در سالهای اولیه بعثت هم نازل شده، ظاهرا اونجوری که نقل شده در سال چهارم بعثت نازل شده. یکی از مسائلی که گاهی پیش می آمد این بود که یا فاصله نزول جبرئیل زیاد می شد، و یکی هم این بود که اصلا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله دوست داشت که جبرئیل رو بیشتر ببینه. خدای متعال در این آیه به حضرت اطلاع میده که فرشتگان اینگونه نیست که سر خود هر موقع بخوان بیان برن، این حرف ها نیست، هر وقت خدا دستور بده اونها میان، که این هم در قالب وحی به جبرئیل گفته شد و جبرئیل هم برای رسول الله این مطلب رو آورد. میگه و ما نتنزل الا به امر ربک، ای پیامبر ما فرشتگان نازل نمیشویم جز به امر پروردگار تو. یعنی ما وقتی میاییم پیش تو که خدا به ما اجازه بده، خدا امر کنه که بیاییم، سر خود نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، همه چی برای خداست، اون چه که پیش روی ما هست، اون چه که پشت سر ما هست، اون چه ما بین این دوتا، یعنی پیش روی ما و پشت سر ما هست، کنایه از این که مالکیت همه عالم برای خداست و ما هم مملوک او هستیم. و ما کان رب که نسی یا، خب به خود پیامبر هم خدای متعال می فرماید که ای پیامبر تو بدان که پروردگار تو فراموشکار نیست. اینطور نیست که خدا تو رو فراموش بکنه و فرشته وحی مثلا نزولش بر تو یادش بره. نه، تو آرامش داشته باش، آرام باش، هیچ نگرانی وجود نداشته باشه. هر زمان که مصلحت باشه فرشته وحی یا دیگر فرشتگان بر تو و یا بر دیگر انسانها نازل خواهند شد و هر فرشته‌ای وظیفه و مأموریت و کار خودش رو انجام خواهد داد. خب یکی همچنان ما در این آیاتی که خوندیم راهبرد وذکر فی الکتاب رو داشتیم، یعنی ما موظفیم که از خوبان تجلیل ماندگار داشته باشیم، کارنامه خوبان رو ثبت و ضبط بکنیم. نکته دوم بحث نعمت الهی بود که متوجه اولیای الهی میشه. اگر جزء اولیای الهی شدیم، در مسیر انبیا قدم برداشتیم، مطمئن باشیم که نعمت الهی، نعمت دنیوی و اخروی از سوی خدا شامل حال ما خواهد شد. رزق و روزی دست خداست. و محور بعدی بحث نماز بود. مهمترین راهبرد انبیاء الهی و خدای متعال برای هدایت مردم راهبرد نمازه، اقامه نمازه. ولذا راهبرد دشمن و شیطان راهبرد تضییع نماز و تبعیت از شهواته. اینو باید مواظب باشیم. و نیز در این جلسه از سه دست انسان یاد شد: انسانهای نیکوکار به رهبری انبیاء الهی، انسانهای کافر و ظالم و تبهکار که به رهبری طاغوت‌ها و شیاطین هستند، و کسانی که گمراه میشن اما توبه میکنن، انسانهای تائب. خدایا همه ما رو اهل تقوا، اهل اقامه صلات، اهل سجده و گریه، اهل تواضع و خشیت و اهل صدق و صفا و اخلاص قرار بده. خدایا خود ما، خانواده ما، ذریه ما، اهل ما، دوستان ما، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، همه رو موفق در اقامه نماز و زکات قرار بده. خدایا ذریه ما ذریه صالح قرار بده. خدایا اموات ما ببخش و بیامرز. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، رهروان خوبی برای انبیای الهی باشیم. خدایا جنات عدن، فردوس برین روزی ما بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.